الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. ماه محرم شهر ولایت است، چنان اینکه ماه مبارک رمضان شهر الله است، چنان اینکه ماه مبارک رمضان ماه تقرب به خدای تبارک و تعالی است و ماه عبادت است و ماهی که باید به قرآن متمسک باشد، اگرچه همیشه تمام 12 ماه همیشه باید در عبادت و تلاوت قرآن و تمسک به قرآن باشد، لیکن ماه مبارک رمضان بهار قرآن است. این باید بیش از ماهای دیگر در ماه مبارک رمضان تمسک به قرآن داشته باشند، تلاوت آن، تدبر در آیات، عمل به آیات، متوجه شدن پروردگار جل جلاله که ثقل اکبر است، که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در سال آخر عمر فرمود انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترکی ما ان تمسکتم بهما لن تولوا ابدا. ثقل اکبر قرآن مجید است که بهار آن ماه مبارک رمضان است. ثقل اصغر که اهل بیت هم در تمام 12 ماه باید مسلمین متمسک باشند، لیکن ماه محرم بهار ولایت است و بهار تمسک به اهل بیت علیهم السلام است. و چنانی که ماه مبارک رمضان ماه تقویت ایمان است، ایمان بالله است، ماه محرم ماه تقویت ولایت است. و چنانچه ایمان در ماه مبارک باید تقویت شود، در ماه محرم و سفر هم باید ولایت تقویت شود، زیرا ولایت مکمل ایمان است، بلکه حقیقت ایمان است. یعنی اگر مسلمانی بگوید من خدا و رسول و قرآن را قبول دارم ولی ولایت اهل بیت را نپذیرد، یقین بدانید در ایمانش ناقص است، در پذیرش اسلامش ناقص است، زیرا حقیقت اسلام به معنی تسلیم است. اگر کسی تسلیم امام نشود، تسلیم خدا نشده است. در آیه شریفی که می‌فرماید من یطع الرسول فقد اطاع الله، نوع اطاعت‌هایی که تو قرآن از رسول ذکر شده است به جهت امامت است، نه مراد از اطاعت رسول نماز و روزه و احکام است. عبادات، احکام، اطاعت اونها اطاعت خداست، و اما اطاعت از رسول راجع به مقام ولایت، امامت، رهبری است، همان را که بعد از خودش برای اهل بیتش تعیین فرمود. این ولایت است که تسلیم حق شدن است. و ما در معنی ولایت اینجا لازم است که یک جمله عرض کنم برای اینکه همه روشن شد. حقیقت ولایت یعنی مسلم، کسی تسلیم مسلمان شد، تسلیم باشد برای خدا و رسول و امام، به طوری که علاقه قلبیش همین باشد، خدا باشد و رسول و امام. امر خدا و رسول، امر امام پیشش از هر چیزی عزیزتر، مهمتر باشد. خدا و رسول و امام در قلبش از جانش عزیزتر باشد. مال، اولاد، تا برسد به جان، تمام اینها باید خدا و رسول پیشش اعز و احب باشد و حاضر باشد که همه اینها را فدا کند، بگذرد در راه امر خدا، در راه امر رسول، در راه امر امامش. خود ولایت یعنی علاقمندی، فانی شدن، خودیتش را کنار گذارد و به اونها متصل باشد. به حقیقت ولایت است. تو زیارات ما میخوانیم و ابی انتم و امی و اهلی و مالی و نفسی و ولدی و مالی. ای اهل بیت پیغمبر، خودم، پدرم، مادرم، اولادم، داراییم، همه اینها فدای شما. یعنی این من دیگه نیست. منیت، خودخواهی، قلدری، ضد ولایت است. هر کس در ولایت خدا و رسول و امام نباشد، در ولایت شیطان است. محکوم نفس و هوا هست. کسی که رهبری امام را نپذیرد، قطعا در رهبری شیطان و طاغوت است. هوای نفسش است. اگر کسی دقت کند در معنی ولایت، خواهد دانست که جان ایمان اینجاست. کسانی که از ولایت یعنی فناء در خدا و رسول و امام، معنی فناء، فناء در خواست است. یعنی برسد به جایی که تمام آرزویش ای باشه که خدا از راضی باشه، نه نفسش، نه هوایش. تمام علاقهش این باشد که امامش را و هم امامش از راضی باشد، مطیع امامش باشد. خوشیهای نفسش، هوا و هوسهایش، اونها را دیگه از بین برده و خواستش یکی شده است، فانی شده است در امامش، در رسولش، در پروردگارش. اینجا یه حدیث شریفی، حدیث صحیحی وارد شده است در کتاب عیون اخبار رضا از حضرت رضا صلوات الله و سلامه علیه که در روز اول ماه محرم ریان ابن شبیب خدمت حضرت رضا مشرف می شود. حضرت رضا اینجا کلماتی دارد، مطالبی فرمودند در این حدیث مبارک. چنانده اگر موفق بشم انشاءالله چند تا جملهش را یادآوری میکنم. اول فرمود ابن شبیب، این محرم یک ماهی بود که پیش از اسلام در بین عرب ماهی بود که محترم بود و قتال و ظلم را در محرم حرام می دانستند. مشرکین زمان جاهلیت هلال محرم که طالع می شد، دو نفر که به هم جنگ داشتن دیگه رها می کردن تا محرم تمام شود. این ماه محرم حرام بود. اسلام که آمد بر این حرمت افزود و در قرآن مجید هم که صریح می فرماید ان عدت الشهور عند الله اثنا عشر شهرا منها اربعتون حرم، ماها دوازده ماه هست، چهار ماهش حرام است که یکی از آثار حرمت، حرمت قتال است. ماه ذلقعده الحرام، ذلحجه الحرام، محرم الحرام و ماه رجب که این چهار ماه در اسلام شروع به جنگ حرام است، مگر اینکه دفاع باشد. اگر ماه محرم جنگی کفار بکنند البته واجب است، لکن ابتداء به جنگ حرام است. لکن زمنان حالا الان نظر آمد صدام کافر در ماه ذی‌الحجه گذشته شروع کرد به جنگ با مسلمین ایران. لعنت خدا بر او باد که حرمت ماه ذی‌الحجة الحرام را رعایت نکرد، حرمت ماه محرم را رعایت نکرد، لعنت الله علیه. و عجب آن که هیچ کشوری از کشورهای اسلامی هم به این معنا تعرضی نکرد. معلوم است خب اونها کاری ندارن به احکام اسلام، خصوصا کشورهای مرتجع منطقه. چینا دیگه اسلامشون اسلام آمریکایی است، اسم اسلامی است، از کارهاشون آشکار است. اجمالا حضرت رضا صلی الله علیه فرمود این ماه محرم پس از آنی که اسلام تحریم فرمود کشتار در این ماه را، شروع به جنگ را، لکن بنی امیه در این ماه با حسین عزیز جنگ کردند و ذبحه که ما یذبح الکبش لا اله الا الله، فرودو را مثل گوسفند سر بریدند. یعنی چنانی که اگر کسی گوسفندی را ذبح کند یک نفر نمیگوید چرا، از چنا نشده است، یه امر مباحی واقع شده است. این نامسلمان ها در اثر این که ولایت نداشتن اینها تا ایمانی داشته باشد، اینها اسم اسلامی، شادم نمازی روزه ای هم یه اسم اسلامی، لیکن اینها ایمانی نداشتند، اینقدر بی علاقه به خدا و رسول، اینقدر بی علاقه که حسین عزیزی که خدای تعالی او رو در قرآن مجید پسر رسول الله یادش میکند و ابناءنا، به اتفاق شیعه و سنی مراد حسن و حسینن، ابناءنا، مستجاب الدعوه اش دانسته از قرآن که در مباهل حسین باشد. حسین از پنجمین اصحاب کسا و آیه تطهیر در شأن او نازل شده. خب اینها معلوم است، عمل آشکار است. اینهایی که ولایت نداشتند علاقه ندارند به رسول خدا، علاقه ندارند به خدا، علاقه ندارند، ایمانی نیست. اینا غیر از حب دنیا، حب شهوات، مال، پیشرفت، ریاست، اینا چه کارشون به ولایت ندارند، اینا تو ولایت شیطانند. اینا از اسلام یک اسمیست، ولیکن حقیقت که ولایت هست به همون معنایی که عرض کردم نبود درش. بعدم فرمود و قتل معه ثمانیت و عشر من اهل بیته و من ذریته ما لهم فی الارض شبیهو، 18 نفر از اهل بیتش را با او سر بریدند، کشتند بدون این که خیال کنند که این کار بدی کردند، بدون این که ملاحظه ی حرمت رسول خدا را کنند، حرمت ماه محرم، حرمت قتل نفس، کشتن مؤمن که اینقدر در قرآن مجید خدای تعالی می فرماید من یقتل مؤمنن متعمدن فجزاؤه جهنم و خالدن فیها غضب الله علیه و لعنه و اعد له عذابا عظیما. کسی که یک مؤمن بیگناهی رو بکشد، غضب خدا بر او، لعنت خدا بر او، عذاب همیشگی الهی از برای او. لیکن اینا کشتن کسی که امیر مؤمنین بود، رهبر مؤمنین بود، امام مسلمین بود، جانشین رسول خدا بود صلی الله علیه و آله و سلم. بعد کلمات این فرماید حضرت فرماید که یعنی ترکه ان تکون معنا فی درجات العلا فی الجنان ففرح لفرحنا وحزن لحزننا و علیکه به ولایتنا. این را حدیث این جمله را عنایت کنید در معنی ولایت. چال حضرت اینجو چه می فرماید؟ می فرماید اگر چنان که بخواهی که با ما باشی، با اهل بیت باشی، متصل باشی در عالم اعلا فی درجات العلا، در درجات اعلای الهی در بهشت با ما اهل بیت باشی، پس با در تو هست به ولایت. و معنی ولایت را چه در مقدر فرماید این که شادی تو شادی الهی باشد، حزن تو هم حزن الهی باشد. این معنای ولایت به این معنا را خب دقت فرمایید، فرح لفرحینا، اونهایی که ولایت ندارن شادشون در پیشرفت‌های مادیشون است. هر وقت پیشرفت مادی پیدا کنه شاد، چون علاقش معلوم میشه. هر وقت یک ناکامی مادی پیدا کرد غصه‌دار میگردد. ولی نشانه ولایت الهی به عکس است، آن است که کم و زیادهای مادی اثری در اشتباه بگذارد. لکی لا تأسو علا ما فاتکم ولا تفرحو به ما آتاکم. ای مثلا میلیون مال گیرش بیاید، دل شاد نمیگردد، چون مال پیشش علاقه بهش ند. مال چیزی آدم عاقل بهش علاقه پیدا کند. غرض از مال رفع حاجت است. حالا اگر کسی یک میلیارد مالم تو یک بانکی گذاشت، با او چیزی که هیچی تو بانک نداره، آخه این چه فرقی می کند؟ هدف از مال رفع حاجت است و اکل و شرب و همه چی مختصر زندگی که هست. ولی خود مال را اگر کسی علاقه من بشود، به طوری که شادی دل پیدا کند، به چشم از جهلش است، محرومیتش است از ولایت. و همچنین در مقام حزنه، اگر کسی مالش از کفش رفت، اگر غصه قلبی پیدا کند، به چشم از جهلش است. از همون اول علاقه به مال غلط است. یا مقام شد رئیس الفلاح، بعدم رها شد اومد پایین، این بالا و پایینش، رئیس و مرعوسش، تمام اینا موهومات است. اگر عاقلی پابنده به موهوم شد، خودش هم موهوم می‌گردد، حد وجودیش هم خیلی تنزل پیدا می‌کند، علو نخواهد داشت. کسانی که پابنده به مال و مقام و جلو افتادنها، تقدم و تأخرها، خوشی و ناخوشیش باشد، این به حسب حقیقت از انسانیتش ثابت شده و بسیار محدود، کوچک، کمثال زر، حد وجودیش بسیار ضعیف شده است. ولی اگر چنانچه افتاد تو رشته ولایت الهیه، یعنی علاقه قلبیش خدا شد، خدا شد، رسول شد، امام شد، تمام شوقش این باشد که اسلام پیش برود، اگر بشنود که رزمندگان عزیز در جبه جنگ امروز فتحی کردن، در کفار اسلام غالب شد، این بالاتر است از این که بگن میلیون ها مال ارث گیرت آمد. مثلا شادیش شادی الهی می شود. یا اگر چون که خدای نکرده بشنود که اسلام شکستی خورد در جایی، یا به مسلمانی، به مؤمنی خیانت شد، کشتن مؤمنی را، چنان غصه دار می شود که بالاتر از غصه دار شدنش نسبت به تمام امور دنیویه. اگر بشنود که از مؤمنین را، بی گناهی را کشتند، به قدری ناراحت می شود. شما هم ولایتش هست رو جهت الهیش. قرازم کلمه فرح لفرحنا وحزن لحزننا، حقیقتش این است که انسان بیاد تو رشته ولایت الهیه و ولایت آل محمد علیه الصلاه و السلام و علوی پیدا کند و از ماده و مادیات بگذرد و تمام اینها را موهوم بداند و تمام توجهش خواستش دلش، خواسته دلش این که یک طوری بشه که خدا ازم راضی باشد، امامم ازم راضی باشد. شما ببینید روز عاشورا در وقتی که ظهر شد و حضرت به حضرت ابو تمامه گفت که آقا موقع نماز است، تا گفت موقع نماز است، حضرت فرمود خدا تو را از نماز گذاران قرار دهد. بعد فرمود به ابن سعد بگید که دست از جنگ بردارد تا مهلت بدهد ما نماز ظهر را بخوانیم. بعدم قبول نکردند. حضرت فرمود انسیت شرایع الاسلام،
تا آخرش بالاخره قول دادن. ولیکن اصحاب می دونستن که کافر و منافق قولش هیچ از وفا ندارد. حضرت استاد بن ماجد دو نفر، یکی سعید بن عبدالله حنفی است، یکی دیگر از اصحاب، این دو تا ایستادن مقابل حسین. آقا تا مشغول بن ماجد شد، از طرف دشمن شروع کردن به تیر انداختن به سمت حسین. این بزرگوار سعید هم تمام توجهش این تیر از کجا می آید، از هر طرف که می آمد خودش را مساوی او قرار می داد که صورتش دست در سینش مقابل حسین ایستاده بود. و اجمالا تا رکعت آخر حسین 13 تیر و پیکان به بدن شریفش رسید که 13 همی که رسید افتاد. حسین هم سلام نماز داد. پس از سلام نماز سعید نفس آخرش بود، گویا مولای عراویت انی، امیر خواستم از کن عراویت انی، گوه آن از من راجعت عجید افضالله بریان کن با امی. سلام خدا بر این اصحاب و این بزرگان و این از قلوب بزرگی. یعنی خواسته سعید بن عبدالله فقط یه که خداش راضی ازش باشد، خوشیش به این است که خدا از او راضی باشد، تمام همش این است که تو راه خدا وفاداری کرده باشد، در دفاع از اسلام وفاداری کرده باشد، در جواب از امام که گفت هل من ناصر ینصرنی، نصرت که جذب بکنه اسلام را، خوب وفا کرده باشد و تا نفس آخرم باز اطمینان ندارد که آیا اون طوری که صدا وارد انجام داده است. گفت عراقی تعنی، آیا از من راضی شدی؟ حضرت فرمود انت امامی سر جنه، بله بله تو رفتی جلو و ما هم تو ملحق خواهیم شد. غرض مسئله ولایت یعنی شخص قلوبی پیدا کند و ماده و مادیات دلش را نبرده باشد، موهومات دلش را نبرده باشد، علاقه قلبی پیدا نکرده باشد، تمام اینها را زود گذر و فقط رفع حاجت بداند، نه اینکه تو دلش جای دهد. مال و اولاد و زندگی و پیشرفت و مقام و ریاست تمام اینا هم از بین می رود. اینا چیزی که آدمی تو دلش راه پیدا کند، قلوبی پیدا کند و موهومات را بفهمد و اونگاه برود عقب امر باقی، اونی که ابدی همیشگی است. کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذوالجلال والاکرام، همه چیز فانیست الا خدا، رسول، امام و هر کس که اومد تو وجه الله و هر کس وجه الله داشته باشد و هر کس ولایت درش پیدا شده باشد، علوی داشته باشد، علاقه قلبی داشته باشد نسبت به حقایق معارف و به قدری در ولایت فرو رفته باشد که تمام آرزویش این باشد که به لقاء الله برسد، به جبار الله برسد، به لقاء آل محمد برسد، سر حوض کوثر برسد. این کاخهای دنیا تمام اینا از بین می رود، آرزوش این باشد که یک کاخی در همسایگی حسین داشته باشد، کاخ اونجا و هم همسایگی حسین، این آرزوش باشد، جوار اونها. این همش فانیست، همش از بینی رود. این بدبخت هایی که دنبال اینها بودند به کجا رسیدند؟ هلاک شدند و به جایی هم نرسیدند. و من اینجا که رسیدم یه خط میکنم به همون خطبه مبارکه حسین عزیز در روز هشتم ذی‌الحجه، موقعی که دیگه امام حرکت خواست بکند برای کربلا، مسجد الحرام اعلان کرد بر منبر و فرمود خط الموت علا ولد آدم و خط القلادت علا جید الفتا، فرمود مرگ برای آدمی زینت است، سعادت است، آسایش است، خلاصی از ماده و سختی و سجن عالم طبیعت است و رسیدن به آرزوهاست. آرزوهای مؤمن اولش، اول وصالش، اول مرگ است که مؤمن میرسد به آرزوهایش. و بخشر مدفما اولهنی الى اسلافی اشتیاق یعقوب الى یوسف، چقدر من مشتاقم، شوق دارم این که برسم، این که جدم رو ببینم، برم بلقاء الله، جبار الله، اجدادم، فاطمه زهرا، مادرم، ما اولهنی الى اسلافی. چقدر یو یعقوب مشتاق بود یوسف ببیند، حسینم مشتاق است که بمیرد و جدش رو ببیند، پدرش را ببیند، برادر و مادرش را ببیند، انبیا، اولیا، به اونها ملحق شود. و این قصه حقیقت، هر کس هم حسینی شد اینجوری می شود، هر کس هم ولایت آل محمد رو پذیرفت اون هم این قصه می شود، به این که مشتاق مرگ می گردد، از اولیاء الله می شود. تو سوره جامعه می فرماد ان کنتم اولیاء الله فتمنوا الموت، نشانه اولیاء الله شدن این است که مشتاق مرگ باشد. اونهایی که اهل ماده هستن، تو ولایت نفسن، از مرگ وحشت دارن، مرگ را فنا برای خودشون میدانن. لیکن اولیاء الله مرگ را حیات برای خودشون میدانن. یه کلمه هم روزه بخوانم، آخر همین کلمه که خود حسین خونده است، واقعا چقدر آتش میزند دلها را. و که انی و اصحالی یتقطعها اصلال الفلوات بین النوابی و کربلا. لا اله الا الله. فرگویم که میبینم به همین نتیجه. آه، در زمین کربلا گرگها، گرگان بنی امیه، لعنت الله علیه، اینها بدن مرا قطعه قطعه استخوانهای بدن مرا قطعه قطعه. شاید حضرت در نظر آورده بود، خب میداند امام تا آخر این که در آخر این حرامزاده ها ششقی ها از کشتش هم دست بر نمی دارند و بدنش را زیر سم اسب. حق الحسین یا الله یا الله یا الله یا الله. احینا مؤمنین امتنا مؤمنین و اجعلنا من اهل الیقین و اجعلنا من شیعت امیر المؤمنین و صلی الله علیه و سلم. من آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین لا یوم الدین. در جلسه قبل عرض شد که چنانی که ماه رمضان شهر الله هست و شهر یاد شدن ایمان به الله هست، ماه محرم و صفر هم شهر ولایت هست و ماه تقویت ولایت هست، و چنانی که ماه مبارک رمضان تمسک به قرآن. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين لا يوم الدين. در جلسه قبل عرض شد که چنانی که ماه رمضان شهر الله است و شهر زیاد شدن ایمان به الله است، ماه محرم و صفر هم شهر ولایت هست و و ماه تقویت الهیات است و چنانی که ماه مبارک رمضان تمسک به قرآن است، این دو ماه هم تمسک به اطرت است. در این جلسه باید کیفیت تمسک را عرض کنم. اما تمسک به قرآن در ماه مبارک رمضان یعنی شبان روز قرآن دستش باشد، بخواند، تدبر کند، از آیات الهیه، آیات انفقی، آفاقیه، آیات انفسیه که در قرآن مجید ذکر شده است تدبر کند، ایمانش به الله زیادتر گردد و به عبادتی که انجام می دهد به اون عبادتها ایمان زیادتر گردد، چون ایمان و عمل هر دو تقویت یکدیگر می کند، به برکت معرفت و ایمان حرکت می کند به عمل، عمل که می کند اون ایمان و معرفت زیادتر می گردد. و اما تمسک به اطرت در این دو ماه، این هم باز به علم و عمل است. علمش یعنی انشاءالله مسلمین در این دو ماه جلسه ها بگیرند، در مجالس یک نفر خطیبی باشد، برای همه مقام امام را ذکر کنند، شأن امام را بیان کنند، صفات امام را، کمالات امام را، مقام علم و مقام ایمان امام را، اخلاقیات امام را، ائمه علیهم السلام را معرفی کنند که مسلمانان بشناسند اونها را، و بعد هم وجوب اطاعت از اونها را از آیات قرآن مجید و ادله‌ای که به تواتر رسیده است به مسلمین بفهمانند که امام کسی است که اطاعت از او، اطاعت از رسول و اطاعت از او، اطاعت از خداست. اطاعت از رهبر مسلمین، امام مسلمین، اطاعت از خدای تبارک و تعالی است. چنانی که مخالفت از امام مخالفت از پروردگار است و در حد شرک است. این معنا را، این حقیقت را باید به طور وضوح در این دو ماه علما، خطبا اینها را به مسلمین بفهمانند، آشنا کنند، امامت را بدانند که مکمل ایمان است. به بیان که در جلسه قبل عرض شد، قبول ولایت این همون قبول ایمان به الله هست. و اگر چون که در ولایت امام کسی لنگ باشد، در ایمانش لنگ است، به تسلیم نرسیده است، به بیانی که گفته شد. از اولا تمسک به اطرت از حیث علم و ادراک و فهم، و همین که عرض کردم که زیاد ذکر اونها شود، خود کثرت ذکر، کثرت یاد علاقه شنونده را بیشتر می کند. انسانی که یک دفعه ایمان پیدا نمی کند، ممکن نیست یک دفعه قبول ولایت درش پیدا نمی شود. کثرت ذکر است که آدمی را موفق می دارد که نور ایمانی در دلش روشن شود، نور ولایت در دلش روشن شود. اگر مسلمین متفرق باشند، بی خبر باشند، هیچ وقت به ولایت نمیرسند، به ایمان نمیرسند. پس اهم امور در این دو ماه ذکر، ذکر آل محمد هم ذکر خداست، چنانی که حب اونها حب خداست بلا شک. و اما مرحله عمل، باید سعی کنند در این دو ماه به ولایت عمل کنند، یعنی در تبعیت و اطاعت اون راهی را که امام آن را پیروی می کرده و به آن امر می کرده، آن را پیروی کنند و اطاعت کنند. همه ما می دانیم که این عاشورای حسین علیه السلام، حسین قیام کرد برای اسلام، برای دفاع از اسلام، برای اینکه طاغوت با طاغوت مبارزه کند. که بعد انشاءالله در جلسه های بعد خواهیم معرفی یزید رو چه که چه طاغوتی بود و این که فرمود هل من ناصرین ینصرنی فی دفاع عن الاسلام. این ندای حسین تا قیامت است، یعنی هر مسلمانی موظف است به این که نصرت کند دین خدا را. این همان راه حسین و راه رسول الله و سبیل الله هست که در قرآن می فرماید قاتلو فی سبیل الله هست. هل من ناصر ینصرنی همون ندایش که در قرآن مجید در سوره صف یا ایها الذین آمنوا کونوا انصار الله كما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الالله. چنانی که روز عاشورا حسین علیه السلام فرمود چیز که بیاید یاری کند مرا در اسلام. امروزم امام امت آیت الله العظما امام خمینی هم همون ناله را می کند، همون چرا که حسین صلوات الله علیه دعوت این کرد امروز هم همون دعوت هست، چیز که بیاد نصرت کند اسلام را. اون هم امروز که اسلام مورد هدف قدرت های جهان شده است، تمام قدرت های متجاوز ابر قدرت ها و وابسته های به اونها اینا اسلام را هدف قرار داده اند، مثل زمان حسین که یزید و بنی امیه اسلام را هدف قرار داده بودند که اسلام را برچینند. اون ندا هم الان هست، اگر کسی قبول ولایت کرده باشد لازمه قبول ولایت اولا قبول ولایت نایب حسین است، نایب امام زمان است. نایب او یعنی فقیه عادل جامع الشرائط، اونی که تمام شرایط نیابت که در محل خودش ذکر شده بر که دارا شد ولایت او واجب می شود مثل ولایت امام. یعنی نشانه قبول ولایت آل محمد علیه السلام قبول کردن ولایت اون نایبی که تمام شرایط در جمع باشد. اگر چیزی بگه من امام زمان قبول دارم لکن ولایت و تبعیت و حکم نایب او که دارای تمام شرایطم هست این قبول ندارم، یقین بدانید ولایت امامم قبول ندارم. معقول نیست ولایت نایبی که خودشون واجب کردن. در عیون اخبار و رضا از حضرت رضا صلوات الله علیه که حضرت بعد از آنی که مکتوبی که می نویسن در شرایع اسلام پس از آنی که می فرماد واجب است ولایت امیر المؤمنین علیه السلام و 11 فرزندانش تا حضرت مهدی، بعد می فرماد و یجب ولایت مثل سلمان و ابیذر و مقداد و اسم چند نفر از کلت شیعیان رو ذکر میکند و میفرماد به همین قسم است هر کس مثل سلمان شد در هر زمانی ولایت او هم واجب میگردد. اینجا بنده نسبت به سلمان یک کلمه عرض میکنم که شما آقایون همه متوجه باشید. نسبت به سلمان از امام صادق علیه السلام است که میفرماد که آیا میدانی چرا سلمان به این مقام رسید که سلمان محمدی شد صلوات الله علیه و ولایتش واجب شد؟ اینا عرض کند نه. حضرت دو چیز ذکر می فرد. اول جعل هواه و هوا علیه، دو وکان یحب الفقرا. جناب سلمان که این قسم مقام پیدا کرد که ولایتش را حضرت رضا فرماد واجب است، چون هوا شد هوای علی، یعنی از هوای نفس گذشت، از خود گذشت، فانی در علی است، فانی در امام زمان است، یعنی از خودش هیچی نمیخواد، هیچ هوسی درش نیست، نمال میخواد، نه خوشی دنیا میخواد، نه ریاست میخواد. فانی در او که شد، اون وقت چنانی که ولایت او واجبه، ولایتی هم واجبه. دویم هم این که فرمود که چون سلمان فقرا رو دوست میداشت. آخه دوستی فقرا چیست؟ الهی دیگه. یعنی اگر کسی رسید به جایی که فقرا را چون اینها مورد ترحم خدا هستن دوستشون بدارن، در برابر کسانی که مالدارا رو دوست میدارن، اونها از ولایت دورن، اونها نیستن تو ولایت، تو ولایت شیطان هست. ولی کسی که فقرا رو دوست داشت، ضعفا رو دوست داشت، این معلوم میشود که این دیگه از خود گذشته، خدا رو میخواد، رضای خدا رو میخواد، علاقه مندیش به خدا و هر جا که رحم خدا و لطف خدا اونجا هست. که جناب سلمان که به این مقام رسید، چون از نفس گذشت، از راحت طلبی، دنیا طلبی، پول پرستی، مقام خواهی، از این چیزا گذشته است. این شده دیگه نسخه علی، این دیگه جور رسیده است به جایی که غیر از اون چرا که راجع به خداست چیزی را طالب نیست. الان اهل انصاف دقت کنند در حال حضرت نایب الامام آیت الله العظما امام خمینی که تمام شرایط اون چرا که در ولایت امام بیان می‌فرماید در این بزرگ مرد متحقق است، مگر بی انصافی باشد. جهات فقه ایشون دیگه بر تمام علما آشکاره که نزد بیشتر از مجتهدین و محققین امروز این بزرگ مرد اعلم از تمام علما است. در جهت فقه، در اعلمیت ایشون کثیری از مجتهدین که اهل خبره هستند تصدیق دارن، و اعلمیتشون در جهت فقهشون که دیگه مورد بحث نیست. و اما در جهت عدالت و ورع و تقوا و اونام که دیگه بر همه آشکاره. و اما در جمله مخالفند هوا، این راجع به سلمان خواستم عرض کنم، راستی امام خمینی را اگر کسی دقت در گفتارش، رفتارش، حالاتش رو کند، از همون اول سنه 42 که جامعه شناخت ایشان را، آیا در مدت 20 سال چیزی کرد؟ در این مدت ایشان غیر از این که تمام فکرش اسلام، خدا، قرآن، حقیقت، معنویت، عدل، آیا آقای خمینی خواسته ای نفسانی ازش ظهور کرده است؟ خوشی دنیا، مال دنیا، مقام دنیا، ریاست دنیا. ایشون وقت منی میخواستن آقازادش بکنن نخست وزیر، فرمون نه، نباشد، تو پستی بهتر کار میتواند بکند. مکرر فرمود که اگر کسی از بستگان من خلاف کرد، هیچ ملاحظه‌ای نسبتش رو به من نباید بکند، اونم مثل فرد عادی باشد. ایشان خودش را با ضعیف‌ترین افراد یکی می‌داند. هوای ایشون شده هوای امام زمان، یعنی خواستش. امام زمان که چی می‌خواد؟ حسین که چی می‌خواد؟ علی که چی می‌خواد؟ غیر از اینا می‌خواستن اسلام رواج پیدا کند. ظالم ساقط شود. حسین چی می‌خواد؟ می‌خواد که این یزید پلید، این ستمگر سقوط کند. امام هم از همه اول همش همش این بود که سلطنتش طاغی ها، سلطنت این تسلط، این تسلط طاغی از کشور ایران سقوط پیدا کند. هواش فقط همین بود از اول تا آخر. بیاد نسبت به فقراش، ایشون تو سخنرانی هاشو که مکرر شنیده، تمام تکیش رو مستضعفین، فقرا، زاغنشین ها، تمام همه ایشون و هر کدوم از مسئولین که خدمتش میرسند، همه سفارش زعفار میفرد مواظب این جاها باشید، روستا یار مراقب باشید، مواظب کنید، به کارشون رسیدگی کنید، کشاورزها را کمک کنید. تمام همش الهیست، از نفس گذشته این مرد. این مردی است که جعل هواه و هوا علیه، نیست سلما. جعل هواه و هوا محمدین، هوا حسینین، هوا امام زمان. خواسته اش یکیست. خود من علاقه تمام این ها پیش ایشون که گذشته است از این چیزها به علم رسیده است. تمام دنیا رو موهوم دانسته است. یه علم است دیگه. فهمیده مقام دنیا موهوم است. مار موهوم است. خوشی های نفس موهوم است. پرستش موهوم. مال جاهل است. ایشان به علم رسیده است. اون وقت اطاعت ایشان واجب است. من باب این که امام امر کرده است. خدا تو قرآن می فرماید اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر. ولی یه امر زمامدار مسلمین در ابتدا 12 نفر و در غیبت ولی عصر به ادله مسلمه هر کسی که شرائطی که فرمودن درش باشد فقه و عدالت و ورع و تقوا و مخالفند هوا و مدیر و مدبر و شجاع و مکب بر دنیا نباشد، دنیا رو نخواهد، خوشی های دنیا رو نخواهد، دلسوز باشد. مثل خود رسول الله صلی الله علیه و سلم چقدر دلسوز بود که در قرآن مجید هم فرم فلعلک باخ عن نفسک الا ان لم یؤمن بهذا الحدیث اسفا. گاهی مینشست غصه میخورد، اشک میریخت. برای کی؟ برای مشرکی که چرا اینها دارن راه کج میره، چرا رو به خدا نمیاد، دلسوز برای دشمن. اونا دشمن جانش بودن، لکن رسول خدا صلی الله علیه و سلم هم آرزو داشت که بلکه اینا بیان هدایت بشن. یک کلمه نفرین درباره اینها نکرد رسول خدا. حسین هم همین قصه صلوات الله علیه در روز عاشورا یک کلمه نفرین صلوات الله علیه نسبت به جمع نکرد. ادا 2-3 نفر که اون مورد خاص بود رضا حضرت هم نفرین نکردن. امام و پیغمبر نفس ندارند، هرچند برخلاف نفسشون واقع شود هیچ هستشون فی سبیل الله. تمام همه اونها این است که این بشر هدایت بشود. این همین معنا تو این نایبشون است. آقا خمینی رو میبینی تو سخنرانی هاش نسبت به همین این بنی صدر با اون همه خیانت هاش تا آخرین لحظه امام دلش برش میسوخ. حتی روز آخری که راجع به عزلش صحبت فرمود معل اصف من سعی کردم، نصیحت کردم که این قصه نشود. تا لحظه آخرش هم ایشون با او مهر میفرمود، دلسوزی میکرد که بلکه از این راه خطایی که میره و دست بردارد. الان نسبت به این گروه منافق و محارب و اینا چقدر ایشون دلسوزی میکند برای این جوانها، پسرها، دخترها. نکنید این قضیه، به خودتون ستم نکنید. اطاعت از سرانی که هلاکت شما رو میخوان، اطاعت از اونها نکنید. بیاد در دامن ملت، بیاد لذت الفت رو بکشید. الفت با ملت، کمک با ملت، یاری ملت، لذت ببرید. این چه زندگی که شما برای خودتون اختیار کردید. راستی امام دلش می سوزد و هر مؤمن دلش می سوزد. این جوانی که باید به چه سعادتی برسد داره خودش رو تو چه هلاکتی انداخته است. این که می تواند یک خدمتگذاری برای بندگان خدا بشود شده یک دشمنی، یک درنده ای شده است، دشمن خلق خدا. تو که می توانی بشی دوست خلق خدا، خدمتگذار خلق خدا، تو چرا تعقل نمی کنی؟ غرض همش مسئله قبول ولایت هست. توی ماه محرم و صفر باید نسبت به ولایت امام وقت که امامتش به نیابت هست، این رو هم باید مسلمین زیاد بحث کنند، امام خمینی رو بشناسند، وجوب اطاعتش رو بدانند. بدانن والله اگر کسی امر ایشون رو مخالفت کند، امر امام زمان رو مخالفت کند، امر رسول خدا رو مخالفت کند، امر خدا رو مخالفت. این نیست نفسش، این من نیست درش که بگیم امرش، امری که می کند رو نفس و هواست. تعبیر دیگه از واضح تر من گفتم براتون، این تو ولایت آل محمد است. آل محمد هم در ولایت الله هست، این فانی در آل محمد است، آل محمد فانی در الله، همش یک رشته است. باید اولا در معرفت نایب امام هم زیاد مؤمنین مسلمین توجه کنند، هم ایشان رو بشناسند و هم وجوب اطاعتش رو بشناسند. دو، در مرحله عمل، در عمل هم باید همون راهی که آل محمد علیه السلام نشان ما دادن، ما هم دیگه موقع عملش هست و اون راه کمک از اسلام، دفاع از اسلام، مبارزه با طاغوت زمان، از علی صلوات الله علیه تا حضرت مهدی، تمام این 12 امام ما همین بودن. هیچ امامی با طاغوت وقتش سازش نکرد، با اینکه اگر رفاه میخواستن بله هم که ساکت میشدن، تمام وسائل خوششون فراهم بود، حبس ها، شکنجه ها، تا کشته شدن ها، تمام برای چه بود؟ برای مبارزه با دشمنان اسلام. امروز هم که مسلمین مورد حمد هستند، باید همون وضع زمین کربلا که شد، خدای را که جان من فدای این ملت که خوب امتحان دادن. یک عمر می گفتن یا لیتنی کنت معک فافوز فوزا عظیما، ای کاش بودیم یا حسین ما هم به فیض می رسیدیم. یا البته این گفتن حضرت رضا می فرماید که اگر بخواهی ثواب شهداء کربلا برای تو باشد، هر وقت یاد کردی بگو یا لیتنی کنت معکم، ای کاش بودم و من هم به فیض می رسیدم. این تمنایی که بود الان 2-3 سال است که به حمد الله در کشور ما شیعیان امتحان دادن، چه راست می گه. این همون صحنه کربلا الان پیدا شده است و به حمد الله شیعیان هم همون امتحان رو دادن. الان در جبه های جنگ که سلام خدا بر این که جبه های جنگ، صلوات خدا بر اون که شهید شدن، صلوات خدا بر اون که الان هستند. رو یه کلمه دیگه اینجا عرض کنم تتمه برای جلسه دیگر، این همون صحنه، یکی از چیزهایی که صحنه کربلا بود و راه حسین بود، صبر، تحمل. از روز هفتم عاشورا آب فرات را رو اینها بستند، چه آتشی و چه صبری. مکرر من شنیدم که توی جبهه‌های جنگ قربانی جوان ها، بعضی جوان ها، یکی میگفت که من و 3 نفر بودیم تو سنجر، 48 ساعت نه خوراک نه آب، یکی ما نرسید و دلتامون شهید شدیم، من به سلامت آمدم. هستن زیاد یاد این همون صحنه کربلا و همون تحمل و همون صبر و همون استقامت و لله الحمد و له الشکر کار آتش حسین به جایی رسید که این کلمه را نسبت به حضرت داد. سقونی شربتم من الماء فقط تفتتت کبدی من الظما. نمیدونم عرض کنم این که از آتش حضرت میگفت، نه این که گرسنه نبودن، گرسنه هم بودن، منتها اظهار گرسنگی خلاف است، خلاف عزت نفس است، لیکن آتش معنی ندارد. فرمود که جگر من قطعه قطعه شده است از شدت آتش. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت.